من تنها بزنن، من باید به اینا تیراندازی کنم. به خدا این بچه هم به جان خودش گفتم نیان. یه دفعه ما که 3-4 تا تیراندازی کردیم، ما هم میبینم این داد میزنه که بابا بزن.
امام خمینی درباره واقعه طبس می‌فرمایند نباید بیدار بشوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردند. چه کسی هلیکوپترهای کارتر را ساقط کرد؟ شنها ساقط کردند. شنها مأمور خدا بودند. باد مأمور خداست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
موضوع ولی خدا در قرآن کریم در بیان آیت الله جاودان.
امام شخصیتی است که سه تا نسبت داره: یک نسبت با خدای متعال داره، یک نسبت با پیامبر داره، یک نسبت با مردم. امام خلیفه خداست، میشه یک نسبت. نسبت دوم ولی خداست، این دوم. یه معنای ولی بینید: یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقیه. تو این آیه از یک سفر، از یک حرکت انسان سخن گفته میشه. این سفر و حرکت، یه سفر و حرکت است که شما چه بخواهی چه نخواهی، خواهی رفت، داری، گرفتارشی، دست از تو بر نمیداره، خوابی هست، بیداری هست، حواست جمعه هست، حواست جمعه نیست، از همه چی رو منکری بازم هست. یه حرکتی انسان داره. خلقت انسان تا پایانش یک حرکت هست. ظاهرن هم آدم یک چیزایی میفهمه دیگه. یه روزی بندازه یه دون سلول بوده، یه روزی شده از مثلا نمیدونم 100 میلیارد سلول مثلا. خب یه حرکته. یه روز هیچی بلد نبود، بعد یه روزی خیلی چیزا بلده. یه روزی اخلاقش مثلا بد بود، حالا شد اخلاقش خوب. اخلاقش خوب بود، حالا شد اخلاقش بد. و الاخر انواعی از حرکت رو آدم در خودش احساس میکنه. ببین اگه توجه داشته باشه، های این هموناست یه چیز دیگریست. در هر صورت قرآن داره میگه که انکه کادهون. کادهون یعنی حرکت میکنی. حرکت هم حرکتیست که با مشقت هست. یک حرکت، یک سفریست با مشقت. از کجا؟ نگفتن از کجا، اما آخرشو گفتن. این راهی که تو میری، سفری که داری، حتمنم داری، این سفرم هم راه با مشقته، پایانش رب توست. انک کادهون الی ربک، تا پیش ربت میروی. فملاقیش، ربت رو ملاقات میکنی. یه روزی، یعنی وقتی که تو حرکت کردی، از اون روزی که به وجود آمدی، از اون روزی که به وجود آمدی حرکت داری میکنی، تا یه روزی که برسی به نزد ربت. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه، پس او را ملاقات خواهی کرد. این او را ملاقات خواهی کرد معناش چیه؟ یه معناش همین است که شما به سوی ربت حرکت میکنی و او را ملاقات میکنی، ربت را. این ممکنه باشه یه معناش، یا معنای دیگرش این باشد که تو اون زحمت و رنجی که کشیده ای در طول این حرکت، اون رو ملاقات میکنی. تمام آنچه در زندگی شما اتفاق افتاده اون حرکت شما بود، هر چه اتفاق افتاده. مثال عرض کردم، حتی خواب شما بخشی از این حرکت بوده. این حرکت رو تو یه روز ملاقات خواهی کرد. یه نوع مکرر و مفصل و اینا در قرآن کریم داریم. مثلا سوره از زلزله الارض، یوم از این یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم، مردم دست دسته خواهند شد، میان اونجا دست دسته هستن برای اینکه اعمال خودشان را ببینند. بعدم دو دسته است، اگر اعمال بد باشه حتی به وزن یک ذره باشه مشاهده خواهند کرد، اگر اعمالشون خوب باشه ولو به وزن یک ذره باشد عملشون. پس یه ملاقات با عمل ما داریم در آینده. اگر ملاقات با عمل داریم، بعدم میگن این عملات مال خودت. شما تمام سرمایه عالم آخرتی، تمام اعمالش که کردی این هم دست خود. اگه خوب کردی خوب، خوب میبینی دیگه، اگه بد کردی بد میبینی. این یه فرض. یه فرض دوم که اونو اول عرض کرده بودیم که تو به سوی ربت حرکت میکنی و ربت را ملاقات میکنی. این ربت را ملاقات میکنی یعنی قیامت. قیامت روزیست که میگویند یوم لقاء الله، روز لقاء الهی است. اینو احتمالاً گفتیم، بحثشو کردیم، حالا بازم شاید یه وقت دوباره اشاره کنم. در هر صورت آدم یه سیری داره میکنه، تمام عمرش یه سیری است. عرض کردیم برای اون که خودش نمیخواد، برای اون که منکر همه چیزه، برای اون که همیشه خوابه، اون سیر برقراره. خب وقتی دام سیر میکنه، اگر یک مربی داشته باشه، یه نفری داشته باشه که دست او را در این سیر بگیرد، او را به مقصد میرساند. اگر نباشه، سر خود باشه، که ما هم معمولا هممون، تقریبا هممون سر خود هستیم، این ممکنه نرسه به اون مقصدی که در نظر بوده. وقتی یک کسی یه جریانی رو برقرار میکنه، یه حرکتی رو برقرار میکنه، شما تو ماشین میشینی، پشت فرمان میشینی، حرکت میکنی، حرکت یه مقصد داره. اگه آدم یه نفر بالا سرش باشه که او را مراقبت کنه، مواظبت از اون بکنه، این آدم به مقصد میرسه. فرمون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آدم تا توی طبیعت یعنی چی؟ من تنها چیزی که من حرکت میده طبیعته. گرسنه‌ام باشه حرکت میکنم، خسته باشم حرکت میکنم، مثلا برای خوابیدن. گرسنه‌ام باشه حرکت میکنم برای خوردن. دنبال درس هم میرن، به امید پول آیندهش میرن، به امید شغل آینده میرن. همه چی طبیعته. یه وقت نه، یه چیزی بالاتری هم هست. مثلا تو طبیعت، خب طبیعت دیگه، خور و خواب و خشم و شهوت، اینا همه کلش بخش های مختلفی از طبیعت. اینا رو میفرمان اینا ظلمته. اگه اون کسی که جریان آرام رو به پا کرده است، اون عهده‌دار تربیت شما بشه، این حرکتی که عرض کردم حتمیه، قطعیه، بر برگرد نداره، این به ثمر میرسه. ثمرش چی بود؟ از این طبیعت شما خارج میشی. یه وقتی هر روز زودتر میشه بهتره. من دیگه بند نیستم. ببینید، بند نیستم. بند گرسنگی نیستم. بند خستگی مرا از پای در نمی آورد. یعنی نه، از مرا یعنی اراده مرا، گرسنگی مرا از پای در نمی آورد، یعنی اراده مرا. سایر بخش های طبیعت، زیبایی هایی که در طبیعت وجود داره، زیبایی هایی که در طبیعت وجود داره چشم منو می گردونه دنبال خودش، نمی گردونه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
اون کسی که دنبال یه زیبایی، همین زیباییه که تو این دنیا هستش میبینه، همینطور سرش دنبال اون میگرده و حتی گاهی دنبالش میره، دنبال لذت ها و ثروت ها، قدرت ها، امثال این حرف ها. کسی که اینجوریه اگه یک ظلمتی در میاد میره توی ظلمت دیگری، همش داره ظلمته. اما کسی بند اینا نیست. ببینید من متولد شدم بندم. بچه میدونم اولین فریادی که میزنه گرسنشه، گریه میکنه برای خوردن شیر، حرکتش برای طبیعت. اگه از این راحت شد، از این بند راحت شد، یخرجهم من از ظلمات الی النور، از ظلمت به نور رفته. اگر تونست از طبیعت نجات پیدا بکنه، معلوم میشه که الله ولی الذین عمل شده، ولایت الهی اعمال شده که آدم نجات پیدا کرد. ببینید هیچ وقت هیچ کسی نگفته شما غذا نخورید، هیچ وقت هیچ کسی نگفته، هیچ پیغمبر، هیچ استاد، هیچ عالمی، هیچ کی نگفته شما غذا نخورید. گفتن بند نباشید. اگر بند نباشه هیچ مشکلی نداره، نخوابید، خانه نداشته باشید، ازدواج نکنید، کار نداشته باشید، درس نخونید، اینا همه چیزیه که در طبیعت جاریست. اما حاکم هم هست، بر من حاکم هست یا بر من حاکم نیست، همین این حکومت مهمه. من زیر بار حکومت اینا نیستم یا هستم. خب اگر اون طبیعت الهی شامل شد، آیا از اینا نجات پیدا میکنه؟ ببینید شما باید کمک کنی. اگر کمک کنی، اون دست مهربان الهی هم رو شما عمل میکنه، شما رو از این طبیعت که اصطلاح قرآن بود که یخرجهم من الظلمات، از ظلمت ها نجات میده، به سوی نور میبره، به سوی اون آزادی. آزادی رو فقط آدم اونجا احساس میکنه. این آزادی هایی که اینا میگن بیشترین بند هاست، آزادی اونجاست. مثلا یه نفر پشت میزش نشسته 100 میلیون تومان گذاشتن رو میزش که یه امضا کنه، نمیکنه. خب این آزاده. یا مثالش دیگه بعضیش آدم نمیتونه عرض کنه، یه چیزی در نهایت روش اصلا نگاه نمیکنه، یه زیبایی آمده در نهایت اصلا نگاه نمیکنه، این بند نیست، این آزاده. حالا در شد این آزادی رو ثمره اعمال ولایت الهی است. ثمره اعمال ولایت الهی است که آدم آزادی به آزادی میرسه. اینو عرض میکنم که خود آدم باید کمک کنه. آیه اینو میگه، الله ولی الذین آمنوا، کسی که ایمان داره این دست مهربان ولایت الهی بر سرشه. هر چی شما بهتر کمک کنی، همراهی کنی، ثمرش بیشتره، زودتره. آدم زودتر به ثمر میرسه. ثمرش اون که عرض کردم آزادی، به آدم به آزادی و سلطنت میرسه، به آزادی سلطنت مطلق. هیچ چیز از این زندگی تو این عالم برای دیگران بنده، برای این آدم بند نیست. دلبسته هیچ سر و زور رو نمیدونم، زیبایی های این عالم اصلا نیست. این آدم باید خودش کمک کنه. خودش کمک کنه چیه که اینو عرض میکردیم مکرر عرض کردیم الله و ولی الذین آمنو ایمان را ما در مرحله اولش فقط مرحله اولش داره میگه ما مرحله اولش این است که آدم هیچ گناه نکنه اگه این مرحله اول عمل بکنه از گناه پرهیز جدی بکنه اون دست مهربان ولایت الهی را بر سر خودش احساس خواهد کرد حس
صدای جمهوری اسلامی ایران
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز بشارت باران
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای هستی بخش سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران شنوندگان سحرخیز بشارت باران خرسندیم که در اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی با برنامه از آنگاهی رادیو ایران برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان هستیم لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد. جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است. درهای آسمان همه باز است. بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را باید که مثل موج به سجاد سر بخواد
باید با دلم کنار بیایم با خودم با خدای خودم کنار بیایم اصلا باید به خودم بیایم باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم باید هزار آینه باشم سر وجود را
مرا خود با تو سری سری در میان وگر نه روی زیبا روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که به لطف و کرم حضرت حق و سعی و کوشش خودتون اوقات پربرکتی برای خودتون مهیا کنید. دوستان، به بیت 2624 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. خدمتتون عرض کنم که موضوعی رو شرح داد که اون موضوع عبارت بود از حماقت و راجب احمق صحبت کرد و اینکه باید از این گروه دوری کرد. بعد گفتش حالا که راجع به احمق ها صحبت کردم، قصه اهل سبا رو، اون شهر سبا رو براتون بذارید بگم. خب خوانش خاص مولانا از این داستان، از قصه اهل سبا رو با هم دیگه شنیدیم. اومدش گفتش بذارید به صورت تخیلی، همونجور که بچه ها بهشون قصه میگن یا خود بچه بخواد قصه رو تعریف کنه، به صورت تخیلی تعریف میکنه. بذارید من شروع قصه اهل سبا رو تخیلی براتون شروع کنم. این تخیل چی بود؟ به این صورت بودش که گفته شهری بود بسیار بزرگ، در این حال درون یک پیاله جای می گرفت. این شهر مردم بسیار زیادی داشت، جمعیت بسیار زیادی داشت، ولی اینها بیشتر از 3 نفر نبودند. این 3 نفر عبارت بودند از 1 فردی که بسیار بینا بود، تیزبین بود، دوربین بود، در این حال کور بود. فردی که بسیار شنوا بود، در این حال کر بود. و فردی که لخت و عور بود، ولی لباس‌های بسیار فاخر و درازی می پوشید. روزی مردی که بسیار تیزبین بود گفتش از دور می بینم که لشکر بسیار عظیمی در حال نزدیک شدن به ما. اون فردی هم که کر بود گفت آره منم می شنوم، حتی صحبتهاشون رو هم می تونم بشنوم که به هم دیگه چی می کرد. و نفر سوم گفتش ای وای، اگر اینها برسند این لباس بلند من رو خلاصه قیچی خواهند کرد و از تنم در خواهند آورد، خلاصه از من به یغما خواهند برد. بعد از مدتی فرد بینا گفتش که بیایید از شهر فرار کنیم، چون اینها برسند امکان داره ما رو اسیر کنند و اذیتمون کنند. هر 3 تصمیم گرفتند از شهر خارج شند. از شهر خارج شدند و به روستایی رفتند. فکر کنید از شهر به روستایی جا معنا داره. وقتی به روستا رسیدند، در روستا مرغی دیدند بسیار چاق، در این حال لاغر، و این مرغ مرده بود و کلاغ‌ها هم بهش نوک زده بودند، چیزی ازش نمونده بود. اینها از همین پسماندهی غذای کلاغ شروع کردند به خوردن و هر کدوم شدند اندازه فیلی. آخرین بیت گفتش آنچنان که از فروهی هر یک جوان در نگنجیدی ز زفتی در جهان. اینا اینقدر چاق شدند و خلاصه تنومند شدند که انگار جهان دیگه گنجایش اینها رو نداشت. با چنین گبزی و 7 اندام زفت از شکاف در برون جستند و رفت. خیلی جالبه، میگه حالا میگه اینها با یه همچی هیکل بسیار چاق و تنومندی که به هر حال اعضای بدن بسیار ستبر و درشت شده بود، با این حال از شکاف یک در میتونستن رد شد. بعد اینجا نکته خیلی قشنگی رو میگه، میگه برای اینکه باور کنید نکته رو میگم که خودتون هم منو تصدیق کنید. میگه راه مرگ خلق ناپیدا رهی است، در نظر ناید که آن بیجا رهی است. نک پیاپی کاروان ها متفی، زین شکاف در که هست آن مختفی. میگه که خب نگاه کنید به کاروان های مرگی که میاند و میرند، خلاصه جمعیت بسیار زیادی میمیرند دیگه. میگه این جمعیت از کجا رد میشن؟ میرند از شکافی که در نظر نمیاد. میگه اینطور نیست، از شکاف دری که مخفیه. بر در جویی نیابی آن شکاف، سخت ناپیدا زو چندین زفاف. تو حالا بگرد، اگه تونستی اون جایی که این همه جمعیت میمیرند و میرند پیدا کنی، اگه تونستی اون رخنه، اون شکاف رو پیدا کنی، سخت ناپیداست، به هیچ وجه نمیتونی پیداش کنی. خیلی راحت داره میگه، میگه ولی از همین شکافی که تو نمیتونی ببینیش و عجیبه، اصلا نیست انگاری، خیلی ها رو به خانه شوهر فرستادند. این خانه شوهرش خیلی جالبه. حالا میاد میگه که منظورم از این کور و کر و اون برهنه بذارید بگم چیه. میگه شرح آن کور دوربین و آن کر تیز شنو و آن برهنه دراز دامن. خب کر کیه؟ میگه کر عمل رادان که مرگ ما شنید، مرگ خود نشنید و نقل خود ندید. کر کیه؟ اومدش اون جمعیت اهل سبا رو تقسیم کرد به سه گروه دیگه، گفتش یه نفر هستش که کره ولی خیلی خوب میشنوه، یه نفر از کوره خیلی خوب میبینه و یه نفر هست دراز دامن. میگه کر حالا منظورم چیه؟ میگه یه سری هستند که آرزوهایی دارند. عمل اینجا به معنی آرزوه. خیلی از ما هم هستیم دیگه، آرزوهایی درازی داریم. میگه آه من قلت زاد و طول العمل، که آه کشیده از این که اون توش کمه و آرزوها زیاد در این دنیا. به هر حال اینجا میگه که اون که میگم کره همون آرزوه. آرزو خبر مرگ رو میشنوه، مدام داره میبینه این رفت اون رفت و مرگ ها هست، اما خبر مرگ خودش رو هیچ وقت نمیشنوه. گوشش تیزه، خبر مرگ دیگران رو راحت میشنوه، ولی خبر مرگ و کوچیدن خودش رو اصلا نمیشنوه. خب آیا این کره شنوا نمیشه بهش گفت؟ هرس نابیناست، بیند مو به مو، ای به خلقانو بگوید کو به کو. میگه نابینا منظورم چیه؟ نابینا منظورم هرسه، کسی که هرس داره، آزمنده، مدام میخواد به دست بیاره، نابیناست. چرا؟ اون دیده باطنی رو نداره. کسی که آزمنده خیلی دقیق مردم رو نگاه میکنه، معایب مردم رو خوب میبینه، جزئی ترین نکات رو هم میبینه و اینها رو فاش میکنه. ولی کسی که هرس داره خودش رو نمیتونه ببینه که چه عیبهایی داره. عیب خود یک ذره چشم کور او می نبیند گرچه است او عیب جو. میگه کسی که هرس داره عیب همه رو میبینه مو به مو، ولی عیب خودش رو نمیتونه ببینه. این دو نفر اومدش دو تا گروه از این مردم که همین الانم خودمون هم بلا نسبت شما هستیم، گروهی هستیم که آزمندیم، چشم دوختیم به آینده که آرزوهای ما برآورده بشه، با این آرزوها کرانه داریم پیش میریم، و عده‌ای از ما هستیم که هرس داریم، مدام می‌خوایم به دست بیاریم، دیگرون رو تأخیر کنیم، عیب‌های دیگرون رو بگیم، ولی عیب خودمون رو نمی‌بینیم. خیلیامون هم هستیم که همه اینها رو با هم داریم. حالا گروه سوم، اور، اون که لخت بود ولی فکر می‌کرد دراز دامنه. اور می‌ترسد که دامانش برند، دامن مرد برهنه کی درند. خب میگه کسی که برهنه است می‌ترسه که دامنش رو ببرند. آخه مرد عاقل، کسی که برهنه است اصلا لباسی نداره که کسی بیاد با قیچی بخواد اون رو ببره. مرد دنیا مفلس است و ترسناک، هیچ او را نیست از دزدانش باک. گرفتی تا منظورش از برهنه چیه؟ میگه کسایی که گیر این دنیا اند فکر میکنند چیزی دارند، فکر میکنند لباسی دارند میپوشند. لباس این دنیا واقعا لباسی نیست، در واقع ما برهنه ایم اگر خودمون رو با این دنیا داریم میپوشونیم. حواسمون جمع باشه. بعد فکر میکنیم با این دنیا، با این پارچه دنیا داریم خودمون رو میپوشونیم، از طرفی میترسیم نکنه اتفاقی برای این مال و ثروت ما که ما خودمون رو باش پوشوندیم بیفته، نکنه دزدی بهش بزنه، نکنه کسی بیاد با قیچی بخواد این دامن دراز ما رو ببره و از بین ببره. خب این دقیقا میشه مثال مردی که برهنه است ولی فکر میکنه لباس داره. کسایی که گیر این دنیا هستن یه همچه حالتی دارند. خب گروه سومی که بین ما هم هست همینه. خدا انشالله کمک کنه رها بشیم از این آفات. بیت بعد، او برهنه آمد و اوریان رود و از غم دزدش جگرخون میشود. میگه دقت کن، میگه اگه دقت کنه بابا جون، برهنه اومده، وقتی بچه‌ست برهنه اومده، وقتی هم میخوام بزنن توی گور برهنه خواهد رفت، ولی حد فاصل آمدن و رفتنش که برهنه اومده برهنه داره میره جگرخونه، که نکنه این چیزی که داره رو ازش بگیرند. وقت مرگش که بود صد نوه پیش، خنده آید جانش را زین ترس خیش. وقتی مرگش فرا میرسه، کسی که دنیا طلبه بسیار شیون و زاری میکنه، دیگرون هم شاید در مرگ این بسیار شیون و ناله کنند، ولی روحش، اون اصلش، وقتی ماجرا رو متوجه میشه